بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. اشکالی بود راجع به احتیاط در اطراف علم اجمالی، اون هم اونجایی که احتیاط مستلزم تکرار باشد، چون شبهات مقرونه به علم اجمالی همونطوری که ملاحظه فرمودید دو قسمت بودن: یک قسمت دوران امر بین متباعنین بود و یک قسمت دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی بود. در مورد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی احتیاط اقتضای تکرار نمی کند. اگر علم اجمالی داشته باشد به اینکه نماز یا نه جزئه و یا جزء دهم هم دخالت داره، لازمه احتیاط اتیان به یک نماز ده جزئی است بدون اینکه تکرار لازم باشه. اما در دوران بین متباعنین اینجاست که احتیاط مستلزم تکراره. منتها بحث ما اونجاییست که حتی قدرت بر علم تفصیلی داشته باشد، یعنی بیشتر در همین جاست میتواند برود سوال کنه، یا اگر یک مجتهدی هست می تواند برود استنباط کند که در روز جمعه آیا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر. لکن بگوید ما داعیه به سؤال نداریم و حوصله استنباط هم نداریم، ما جمع میکنیم بین نماز ظهر و نماز جمعه، هر دو رو اتیان میکنیم تا مأمور و به واقعی تحقق پیدا کند. پس در حقیقت این اشکالم در تمام شبهات مقرونه به علم اجمالی نیست، بلکه در خصوص دوران بین متباعنین و به تعبیر دیگر اونجاییست که احتیاط مستلزم تکرار باشه. اما در دوران بین اقل و اکثر احتیاط مستلزم تکرار نیست. اشکال این بود که تکرار بما هو تکرارون این منافات با عبودیت داره، منافات با عبادیت داره، برای اینکه تکرار یک نوع لعب به امر مولاست، یک نوع استهزاء به مقام مولویت مولاست. بعد می گفت نه تنها در عبادیات اینطوره، بلکه در غیر عبادیات هم، در همون مثالی که عرض کردیم یا شبیه اون مثال، شما می دونید که مولا اراده کرده یک چیزی را، می دونید سوال بکنید، لکن بگید دائیه به سوال نداریم، تمام چیزهایی رو که احتمال میدیم از مأکولات و مشروبات و امثال ذلک که اراده مولا به او تعلق گرفته باشه، ما احضار میکنیم پیش مولا که اون وقت نتیجه این بشه که یک وقت مولا به حسب واقع اراده اش به یک لیوان آب متعلق بوده، حالا شما به عنوان احتیاط تمام بکنید. این یک نوع تمسخر و استهزایی است نسبت به مولا و مقام مولویت مولا. لکن در مقام جواب از این حرف تقریبا دو تا جواب در کاره. یک جوابش این است که این مسئله تکرار و این که تکرار حالت استهزاء و لعب و عبث داره، این کلیت نداره. خب در بعضی از مثالهاش ما با شما موافقت میکنیم، اما مدعای شما یک مطلب کلیه. شما همه جا تکرار را لعب به امر مولا میدانید و همه جا تکرار را ملازمه با استهزاء مقام مولا میدانید. ما میخواییم بگیم نه، کلیت نداره این مسئله. در بعضی از مثالها بله، همون مثالهایی که شما ذکر کردید، اما در بعضی از موارد دیگر مسئله به این صورت نیست. آیا اگر کسی دو تا لباس داره و علم اجمالی به نجاست یکی از این دو لباس داره، اینجا ملاحظه میکنه، میبینه اگر بخواد یکی از این دو لباس یا هر دو لباس رو تطهیر کند و تقصیل کنه، این نیاز به یک وقت فراوانی داره، نیاز به یک مدت انتظار داره. میگه به جای اینکه حالا ما وقت رو صرف این کار بکنیم، ما نماز ظهر رو در هر دو لباس میخوانیم تا یقین کنیم به اینکه نماز در ثوب طاهر تحقق پیدا کرده. آیا این از نظر عقلا چه حالت لعب و استهزایی درش وجود داره؟ به چه عنوانی ما بگیم این لعب به امر مولاست؟ خب این نشسته حساب کرده، دیده نماز در دوتا لباس 20 دقیقه وقت لازم داره، اما اگر بخواد لباس رو تطهیر کنه و در لباس طاهر معلوم به تفصیل نماز بخونه، این 4 ساعت مثلا وقت لازم داره. آیا اون انتخاب اسمش استهزائه؟ این اهانت به امر مولاست، مسخره کردن مقام مولویت مولاست. یا در همون مثال مجتهدی که ما عرض کردیم، خب مسئله استنباط یک مسئله شوخی نیست، یک مسئله بسیار مهمیه، اونم استنباط در مثل نماز جمعه. خب مجتهد ملاحظه میکنه، میبینه اگر بخواد مسئله نماز جمعه رو استنباط بکنه، خب این خیلی باید مطالعه بکنه، خیلی وقت صرف بکنه، احتیاج به زحمت و مشقت و بحث و دقت داره. خب میگه حالا ما به جای اینکه این مشقت ها را متحمل بشیم، خب در روز جمعه هفته یه روزم که بیشتر نیست، ما جمع میکنیم بین نماز ظهر و نماز جمعه. آیا این استهزاء به مقام مولاست؟ این لعب به امر مولاست؟ نه، در مقام مقایسه مجتهد ملاحظه کرده که این کار آسانتره و تازه بهترم او را به واقع میرسونه، برای اینکه اگر اجتهاد کرد و اجتهادش مؤدی به یک طرف شد، تازه اون طرف قطعی که نیست، اون طرف بر حسب اجتهادش درست شده، اما انسان یقین به رسیدن به واقع که نداره، به خلاف اینکه جمع بکنه و تکرار بکند، اینجا یقین به رسیدن به واقع پیدا میکنه. پس جواب اولش اینه که اولا مسئله تکرار به اون صورت کلی که شما گفتید لعبون به امر المولا و استهزاء لمقام المولا، نه این مسئله کلیت نداره، و به قول مرحومای آخون که به یک جمله کوتاه این مسئله رو بیان کردن، گاهی تکرار برا خاطر یک داعی عقلایی تحقق پیدا میکنه و روی یک جنبه عقلایی تکرار تحقق پیدا میکند، به همین مثال هایی که ما عرض کردیم. و ثانیا، حالا فرض کنیم که تکرار عنوان لعب و امثال ذلک درش وجود داره، لکن همونطوری که ما خارجن یه مسئله ای رو مسلم میدانیم در باب عبادات، اونی که بر ما لازمه این است که اصل عمل را ما به داعی امر الهی انجام بدیم. چرا نماز میخوانیم؟ چرا روزه میگیریم؟ برای اینکه خدا امر کرده، که لولا امر الله و لولا البعث من الله، هیچ گونه انبعاث و تحرکی نسبت به انجام اصل عمل تحقق پیدا نمی کرد. در باب عبادت اونی که لازمه همین مقداره که اصل العمل رو شما به داعیه امرالله ایجاد بکنید، اما خصوصیات عمل چطور؟ جهات مقارنه عمل رو چطور؟ اینام باید حتماً برای خاطر یک جنبه معنوی باشه که لازمه این است که انسان دیگه در زمستان نره در یک مکان گرم بایسته و نماز بخوانه، برای خاطر اینکه انتخاب مکان گرم برای خاطر خدا نیست، این برای خاطر حفظ از سرماست. یا انتخاب مکان سرد در تابستان، این که دیگه برا خدا نیست، این برا خاطر خواهش نفس. و آیا این خصوصیات هم در باب عبادات باید جنبه الهی داشته باشه؟ یا این خصوصیات دیگه در باب عبادت به هر نیتی میخواد تحقق پیدا بکنه، به هر صورتی میخواد تحقق پیدا بکنه؟ در باب تکرارم تقریبا مسئله این طوره، بلکه از اینجا هم به یک نه و به یک ملاحظه روشن‌تر، برای خاطر اینکه شما این تکرار مستلزم لعب را در رابطه با کیفیت اطاعت انجام می‌دهید، یعنی وقتی که می دونید موظفید روز جمعه به یک نمازی، شما دو تا راه براتون بازه، دو کیفیت اطاعت امکان داره. یک کیفیتش این است که برید علم تفصیلی پیدا بکنید و مأمور و به رو مشخص بکنید، یک کیفیت هم عبارت از تکراره و تکرارم ملازم با لعبه. شما میایید این کیفیت ملازمه با لعب رو انتخاب میکنید، اما لعب در کیفیت اطاعت حاصل شده و تحقق پیدا کرده، و اما اصل الاطاعه اون جز داعی الهی و بعث الهی هیچی درش وجود نداره. به عبارت روشن‌تر در روز جمعه که ان دو مرحله مطرحه، یک مرحله این که انسان پا میشه برای خوندن نماز، این مرحلهش مرحله الهیه، این مرحله مرحله عبادیه، اما مرحله دوم نحوه اتیان مأمور و به در خارج و کیفیت پیاده کردن مأمور و به در خارجه. اینجا دیگه لزوم نداره که در این کیفیت هم عنوان عرض می شود الهی درش تحقق پیدا بکنه. و به عبارت دیگر این مستدل اینجوری تعبیر می کرد، می گفت اتکرارو لعبون به امر المولا. ما لعب بودنش رو قبول داریم، در جواب دوم، لکن ارتباط این لعب را به امر المولا نمیپذیریم. میگیم تکرار چه لعبیست به امر المولا، چه استهزائیست به امر المولا، بلکه یک کاریست که در مقام اطاعت و در نحوه اطاعت این تکرار عنوان لعب و عبث و استهزاء و امثال ذلک به قول شما درش تحقق داره. پس اونی که مدعای شماست که لعب به امر المولا، نه، ما برای امر مولا هیچ حسابی باز نکردیم جز این که از ناحیه این امر منبعث بشیم، جز این که این امر رو در خارج اطاعت بکنیم. و لولا امر المولا به هیچ وجه اطاعت از ما در خارج تحقق پیدا نمی کرد. پس اصل الاطاعه که در رابطه با امره هیچ گونه غرض و هدفی جز جنبه الهی درش وجود نداره، اما نحوه اطاعت و کیفیت اطاعت این دیگه از نظر کبرا خصوصیتی درش اعتبار ندارد. لازم نیست که این خصوصیاتم جنبه عبادیت داشته باشه، لازم نیست که این خصوصیاتم عنوان معنوی درش وجود داشته باشه. اگر طبق خواسته های نفسانی هم باشه ضربه ای به صحت عبادت نمیزنه اصلا. پس نتیجتاً از راه تکرار نمی شود در صحت احتیاط و در تمامیت احتیاط مناقشه ای بکنه. و اما اشکال دومی در همین رابطه بود در خصوص عبادیات فقط، نه دیگه شامل توسلیات نمی شد. و اون مسئله این است که ما اگر احتیاط کردیم در یک امر عبادی به تکرار عبادت، خب حالا که روز جمعه میخواییم نماز جمعه بخوانیم، آیا میتونیم به این نماز جمعه قصد تقرب بکنیم؟ ما که نمیدونیم مأمور به عبارت از نماز جمعه هست یا نه، چجوری میتونیم در رابطه با نماز جمعه قصد قربت رو رعایت بکنیم؟ چجوری میتونیم قصد وجه رو رعایت بکنیم که معنای وجه اینه که انسان عمل واجب را لوجوبه انجام بده و عمل مستحب را لاستحبابه. منتها در باب قصد وجه یه احتمال دیگم هست که مسئله وجوب و استحباب به صورت غایت نباشه بلکه به صورت وصف باشه، بگوید انی اصلی صلاة الجمعه الواجبه، انی اصلی صلاة اللیل المستحبه. شما که نمیدونی نماز جمعه وجوب داره یا نداره، این وصف الواجبه یا غایت وجوب که عنوان لوجوبه هاست، ای رو چجوری شما رعایت میکنید؟ جواب این همون طوری که مرحوم شیخ علیه الرحمه و دیگران جواب فرمودن، هیچ مانعی نداره در موارد تکرار و احتیاط قصد قربت و همینطور قصد وجه اینها به این صورت پیاده می شود که انسان قصد قربت می کند به صلات الجمعه به صورت یک قضیه تعلیقیه، ان کانت واجبتن می گوید اصلی صلات وجوبها ان کانت واجبتن، با یک تعلیق هم قصد قربت درست میشه و هم لوجوب درست میشود. و اگر این رو بخوایم به صورت یک عبارت دیگری بیرون بیاوریم، اون این است که احتمال مقربیت همین کفایت میکنه، لازم نیست که ما احراز کرده باشیم مقربیت این عمل رو، همین که ما احتمال مقربیت بدیم و به داعی احتمال مقربیت این عمل رو در خارج ایجاد بکنیم، این کفایت میکنه و دلیلی بر بیشتره از این معنا در باب عبادات نداریم. و شاهدش این است که اون کسی که این اشکال رو میکنه در احتیاط در شبهات بدویه دیگه اشکالی نداره. خب ما ازش سوال میکنیم که در شبهات بدویه وجوبیه عبادیه، اگر شما یک عبادت محتمل الوجوب رو بخواید انجام بدید، آیا قصد قربتش رو به چه صورتی پیاده می کنید؟ شما نمیتونید این عمل محتمل الوجوب را به عنوان وجوب مسلم اتیان بکنید، به عنوان مقربیت مسلمه اتیان بکنید. همونطوری که در شبهات بدویه به احتمال مقربیت و به احتمال وجوب عبادیت تحقق پیدا میکنه، در شبهات مقرونه به علم اجمالی هم مسئله به همین صورته. شما صلات الجمعه را به داعی احتمال وجوبها اتیان می کنید، در قصد وجهشم می گید ان کانت واجبتن اصلی صلات الجمعه الواجبه، با این مسئله تعلیق به وجوب و احتمال وجوب هم مسئله قصد قربت درست میشه و هم مسائل دیگری از این قبیل. بله، یک مسئله در اینجا وجود داره که در کلمات بعضی ملاحظه می شود و اون اینه، گفتن در عبادت جزم به نیت معتبره. ما میگیم از کجا شما این حرف رو در آوردید؟ مسئله جزم به نیت از کجا آمده؟ آیا عقل اعتبار میکند مسئله جزم به نیت را؟ عقل که در مسائل عبادی راه نداره، نمیدونه این معنا دخالت داره یا نداره، از کجا مسئله جزم به نیت در عبادت از نظر عقل اعتبار داره. و اگر میگید از نظر شرع اعتبار داره، میگیم دلیل شما کو؟ آیه و روایتی در این باب وارد شده که یعتبرو فی عبادت الجزم به نیه؟ و اگر شما دلیلی بر این معنا نداشته باشید و ندارید، ما روی مبنای خودمون که در مسئله اعتبار قصد قربت و اشباه قصد قربت در متعلق امر یک بحثی بود در باب واجب توسلی و تعبدی که مرحوم آقای آخوند روی این مسئله خیلی عنایت داشتن، ایشون عقیدهشون این بود که قصد قربت را در ردیف سایر اجزا و شرایط نمی شود در متعلق امر مولا اتخاذ بکنه، نمی تواند مولا بگوید یجب علیک صلاة الظهر بداء الوجوب، که این بداء الوجوب در متعلق یجب و دخالت داشته باشه. به بیان ایشون دور لازم می آمد و این امر امر محالی بود، لذا در مثل قصد قربت و چیزهایی که در ردیف قصد قربت بود ایشون به اطلاق دلیل لفظی نمی توانستن تمسک بکنن. یعنی اگر ما یک واجبی از ناحیه داشته باشیم و شک کنیم که آیا این عبادیه یا غیر عبادی، قصد قربت درش معتبره یا نه، روی بیان مرحوم آقای آخوند شما به اطلاق دلیل وجوب اون عبادت نمیتوانید. چرا؟ برای خاطر اینکه اطلاق در مواردی قابل تمسکه که تقیید امکان داشته باشه، و چون ایشون تقیید متعلق را به قصد قربت ممتنع می دانستن، جایی که تقیید امتناع داشته باشه اطلاق هم امتناع داره. اطلاق و تقیید در مقابل همان دو وصف اضافی هن. نمی شود در جایی که تقیید مستحیله شما به اطلاق دلیل تمسک بکنید. لکن ما اونجا در حقیقت نقطه خلاف ایشون رو عرض کردیم، عرض کردیم هیچ مانعی نداره، بله؟ نه نداریم، نداریم، نه عرض می شود ما اونجا در مقابل مرحوم آقای آخوند عرض کردیم که مسئله به این صورت نیست. همونطوری که اجازه به این حرف من ناتمام بعد اون وقت بود، عرض می شود در مقابل ایشون عرض کردیم که هیچ مانعی نداره، همونطوری که مولا رکوع و سجود و سایر اجزا و شرایط رو در متعلق امر اخذ می کنه. و اگر شما شک داشته باشید در این که مثلا سور جزئیت داره یا نه، می تونید به اطلاق دلیل تمسک بکنید. و از راه اطلاق دلیل عدم جزئیت سوره را استفاده بکنید، در رابطه با قصد قربت و امثال قصد قربت هم همینطوره. اگر یک عملی را مولا بر شما واجب کرد، منتها نفهمیدید که آیا وجوبش به نحوه توسلیته، شما به همین اطلاق دلیل وجوب میتونید نفی اعتبار قصد قربت رو بکنید، برای خاطر اینکه قصد قربت میشود در متعلق اخذ بشه مثل سایر اجزا و شرایط. آن وقت اگر این مبنا رو ما اختیار کردیم که دیگه اونجا تحقیقش رو ذکر کردیم، مسئله خیلی روشن میشه. برای اینکه هر کجا که دلیل شرعی بر اعتبار یک مسئلهی در عبادات ما نداشته باشیم، دلیل شرعی نداریم بر اینکه جزم در نیت اعتبار داره، اینجا دیگه حتی ما نیاز به اصالت البراءه نداریم، ما به همین اطلاق دلیل تمسک میکنیم، میگیم دلیلش اطلاق داره و لازمه اطلاق اینه. همونطوری که در نفی جزئیت سوره شما به اطلاق دلیل تمسک میکنید، در نفی اعتبار جزم در نیت هم شما به اطلاق دلیل عبادت تمسک بکنید، که دیگه نوبت حتی به اصالت البراءه نمیرسه و به اون مسائل نوبت نمیرسه، خود اطلاق دلیل این مسائل رو در ردیف سایر اجزا و شرایط مشکوکه حل میکنه و حکم میکند به عدم اعتبار. خب حالا اگر ما حرف مرحوم های آخوند رو اختیار کردیم و دست ما از اطلاق دلیل کوتاه شد، به لحاظ اینکه اطلاق در مقابل تقییده و چون تقیید امکان نداره، اطلاق هم امکان نداره، پس معنا نداره تمسک به اطلاق. خب روی این مبنا که مرحوم آیا آخون انتخاب کردن، اگر ما شک کردیم مثلا آیا جزم به نیت یا اشباه این در عبادت معتبر یا نه، آیا در اینجا اصالت البراءه یک خللی درش وجود داره، یک خصوصیتی اینجا هست؟ به عبارت روشن‌تر، اگر ما قبول کنیم که در مسئله اقل و اکثر ارتباطی مثل شک در جزئیت سوره، یک وقت ما در اونجا اشتغالی میشویم، خب ما بحثی نداریم. اما اگر ما در اونجا اصالت البراءتی شدیم، گفتیم اگر شما شک کردید در جزئیت سوره، اینجا اصالت البراءه عقلی یا و نقلی هر دو اینا حکم می کند به اینکه سوره بر شما لازم نیست. اون وقت سوال اینه، آیا این اصالت البراءه همونطوری که در اجزاء مأمور به مثل سوره مشکوکه الجزئیه جریان پیدا میکنه، آیا در مثل جزم به نیت که مربوط به مقام نیته اشکالی داره این اصالت البراءه جریان پیدا بکنه؟ آیا بین مسئله جزم به نیت و بین مسئله سوره فرق میکنه که ما در مثل سوره میتونیم اصالت البراءه جاری بکنیم اما در مثل جزم به نیت نمیتونیم اصالت البراءه جاری بکنیم؟ آیا فرق بین این دوتا از نظر اصالت البراءه؟ چون از نظر اطلاق فرق بود، آیا از نظر اصالت البراءه فرق وجود داره؟ به نظر ما که هیچ فرقی نمیرسه. چه فرقی میکنه که شما شک بکنید در نماز سوره جزئیت داره یا نه، یا شک بکنید که جزم به نیت اعتبار داره یا نداره؟ بین این دوتا چه فرقی به نظر میرسه که کسی فرضاً توهم بکنه که در سوره اصالت البراءه جریان پیدا میکنه و در مسئله جزم به نیت اصالت البراءه جریان پیدا نمیکنه؟ هیچ فرقی به نظر نمیرسه و اگر ما از مبنای خودمون هم دست برداریم و رجوع به اطلاق دلیل عبادت هم نکنیم و نوبت به اصالت البراءه برسه، ظاهر این است که از نظر اصالت البراءه هیچ فرقی بین جهات مربوط به نیت و جهاتی که مربوط به اجزا و شرائط، هیچ فرقی بین اینها وجود نداره. ملاک اصالت البراءه در تمام اینها یکسان و یک نواخته. همین رو میخواییم ما بگیم، اهمیت همین رو میخواییم بگیم که شما روش فکر بکنید. اون شرایطی که میشه در متعلق امر داخل باشه و اونایی که نمیشه، اینا از نظر اطلاق فرق میکنه اما از نظر اصالت البراءه چه فرق داره؟ از نظر اطلاق رو مبنای خودشون درست، بر فرض ما اون مبنا رو بپذیریم، اما از نظر اصالت البراءه چه فرقی بین اینها ملاحظه می شود؟ بله، دو تا اجماع اینجا ادعا شده که خب اجماع منقولم به خبر واحد لیسا به حجت. یک اجماع سید رضی ادعا کرده که کسی که نماز میخواند و احکام نماز را نمیداند، لابد در حالی که میتواند بداند، فرض اونجاست، کسی که نماز رو میخواند و احکام نماز را نمیداند در حالی که میتواند احکام نماز را بداند، این نمازش باطله. اون وقت بگیم این عمومش اقتضا میکنه که شمایی هم که میای احتیاط میکنی نماز جمعه رو و ظهر رو میخونی در حالی که نمیدونی کدام واجبه و میتوانی اجتهادن یا تقلیدن به دست بیاری که کدام واجبه، این یکون و باطلا. یا یک اجماع دیگری ادعا شده که اصلا این اجماع دیگه آمده روی متن احتیاط و اون این است که در یا مجتهد باشه و یا مقلد. و اگر کسی دو طریق اجتهاد و تقلید را ترک کرد و اخذ به طریق ثالث و هو الاحتیاط، این عبادتش باطله. خب این دو تا اجماع منقول به خبر واحده و اجماع منقول به خبر واحد ما در جای خودش ثابت کردیم که فاقد حجیت. لذا نتیجه اینطور شد که این اشکالاتی هم که در رابطه با احتیاط در شبهات مقرونه به علم اجمالیه، حتی در اونجایی که مستلزم تکرار عمل و تکرار عبادت باشه، این اشکالات قابل دفعه. تنها یک اشکال دیگری در یک جهت دیگر باقی مانده. آقای علامه، شما اگر بنای اشکال دارید روزای قدی زودتر تشریف بیارید این نزدیکا، برای اینکه اون دور اومخ یه بلندگو هم شما لازم دارید، برای اینکه من نمیشنوم شما چی میگید. نه جدنا، کسی که بنای اشکال داره یعنی تو درس میخواد صحبت بکنه، قاعدش اینه این نزدیکا بنشینه، اما از دور نشستن و فریاد کردن این درست نیست. اینم جواب اشکال آقای علامه تا بعد.